بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، 26 دی ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثاني العقل، فلا يصح من المجنون ولو أدبارا وإن كان جنونه في جزء من النهار، ولا من السكران ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار، وإن سبقت منه النية على الأصح. در شرایط صحت صوم بحث میکردیم و اینکه روزه از چه کسانی صحیح و از چه کسانی صحیح نیست و شرایطش چیه. اینکه گفتیم از شروط صحت در روزه اسلام است و ایمان که قبول ولایت و امامت الهی باشه. در اون رابطه بحث شد، اما دوم عقل است. بنابراین از مجنون ولو اینکه ادواری هم باشه روزه صحیح نیست، هرچند که جنونش در جزئی از روز باشه، ساعتی بخشی از روز رو حالت جنون پیدا میکنه به صورت ادواری، این روزه از صحیح نیست. و همینطور از سکران، فردی که در حال مستیه، ولا من المغمى علیه، کسی که در حال بیهوشیست ولو در بخشی از روز. و این سبقت منه نیه، هرچند که از قبل از طلوع فجر نیت کرده باشه روزه رو، که مرحوم مسلم فرمود علل اصح، یعنی این بخش اخیر سکران و مغمى علی، که بر حسب نظر ایشان صوم ازشون صحیح نیست، این رو بنابر اصح گفتند. اون بحث اختلافیست. خب این که مجنون مکلف به صوم نیست، همطور که نسبت به واجبات دیگه چنین هست، این میگیم تکلیفی نداره و اگر عملی انجام بدهد شخص مجنون معتبر نخواهد، چون که یکی از شرایط تکلیف عقله. همونطوری که در روایت هم هست، صحیحه محمد ابن مسلم، اخبرنا ابو جعفر محمد ابن یعقوب قال حدثني عده من اصحابنا منهم محمد ابن يحيى العطار عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن العلاء ابن رزين عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أصيب. كافي جلد أول، كتاب العقل والجهل، حدیث یک. خب در این روایت از امام باقر علیه السلام نقل می کند راوی که محمد بن مسلم هست، زمانی که خداوند متعال عقل را آفرید او را استنتاق کرد، به اصطلاح بازپرسی کرد و به او گفت اقبل فاقبل، جلو بیا، جلو آمد. ثم قال ادبر فادبر، عقب برو، عقب رفت. سپس قال و عزتی و جلالی، بعد فرمود که قسم به عزت و جلالم، ما خلقت خلقا هو احب الی منک، هیچ چیزی رو نیافریدم که دوست داشتنی تر باشد نزد من از تو، یعنی از عقل. ولا اکملتو که الا فی من احب، و کامل نکردم تو را مگر در کسی که دوستش دارم. اما اینی ایاک آمر و ایاک انها، همانا من تو را امر و نهی می کنم، یعنی خطاب به عقل، امر و نهی الهی متوجه او هست. و ایاک اعاقب و ایاک اثیب، یعنی عقوبت من و پاداش من به حساب تو هست. این روایت نشان این است که در حقیقت تکلیف دائر مدار عقله. اگر کسی عقل نداشت، یعنی مجنون بود، این خطابات متوجه اون نیست در حقیقت، یعنی او تکلیفی به عهدش نخواهد. خب اما این که حالا ممکنه تصور شود که نوم خوابیدن اونم مثل حالت جنونه، برای اینکه به هر حال یه حالت بیخبری مثلا در نوم دارد، کسی ممکنه بگه نوم هم مثل جنون، برای خاطری که از اون هم رفع القلم شده دیگه. نائم میگن تکلیفی نداره، کما اینکه مجنون تکلیفی نداره، از اونم رفع القلم شد. اما این تصور باطلیه که کسی بخواهد حالت نوم رو همون حالت جنون تلقی کنه، مثل حالت جنون. برای اینکه اولا اطلاق ادله صوم مقید به عدم نوم نیست، بلکه در روایت هست که نوم الصائم عبادت، نوم خواب شخصی که روزه دار هست در حکم عبادته، و این به اون معنا هست که صوم منافاتی با نوم نداره. وقتی میگیم در حالی که خوابیده عبادته، پس معلوم میشه که حالت خواب سازگار با حالت صوم، روزه هست خوابم هست. به علاوه این که رفع القلم از نائم، این که میگن تکلیف ندارد شخص نائم، منظور اینه که اگر کسی در حال خواب مرتکب خطایی شد، این مورد مؤاخذه و عقوبت نیست، برخلاف رفع القلم از مجنون. اون معناش این است که اساساً مجنون مکلف به تکلیفی از جمله صوم نیست. حاصل این که تکلیف به صوم مشروط به عدم جنون هست، اما مشروط به عدم نوم نشده. حالا مطلبی که در اینجا هست، میگیم فرقی بین جنون دائمی و جنون ادواری نیست، از اون جهت که مقتضای اطلاق در دلیل اشتراط صوم به عقل و رفع تکلیف از مجنون عدم الفرق بین جنون دائمی و ادواری. وقتی ما دلیل داریم بر این که صوم یکی از شروطش عقله و طبعا رفع تکلیف از مجنونه، خب این اطلاق داره، اطلاق شامل جنون هم دائمی میشه هم ادواری. پس اگر در جزئی از روز، چه قبل از زوال یا بعد از زوال، جنونی عارض بشه بر شخص، این روزش باطله، چون واجب واحد ارتباطی اگر یک اختلالی به جزئی از اون وارد بشه کلش آسیب میبینه. حالا اگر در بین روز دقایقی هم این حالت جنون برش پیش میاد، این معناش این است که به کل روزه اون روز آسیب رسیده، یه جزش آسیب دید، معناش این است که کلش آسیب دید. و بر فرض این که قبل از زوال از حال جنون خارج بشه، فرض کنید مثلا کسی مجنون بود، پیش از ظهر از حالت جنون خارج شد، این که بگیم تجدید نیت بکند و روزش صحیحه، یه برخلاف قاعده است که گفتیم قاعده چیه؟ اینی که از قبل طلوع الفجر نیت داشته باشه، یه قاعده است. خب اینی که میخواد قبل از ظهر تجدید نیت کنه، این میشه خلاف قاعده. خلاف قاعده و استثناء در صورتی است که دلیل خاصی برش باشه، که قبلا هم اشاره کردیم که در مورد مریض و در مورد مسافر دلیل خاص داریم نسبت به اینکه قبل از ظهر مثلا مریض بهبودی پیدا میکنه یا مسافر به وطن یا محل اقامت ده روز به بیشتر میرسد. خب اونا دلیل خاص دار، ولی در مورد اینکه جنون برطرف شده و مجنون حالت عقل پیدا کرد قبل از ظهر، این دلیلی نداریم که بتواند اونجا تجدید نیت. خب اما در مورد شخصی که حالت مستی یا بیهوشی داره، در صحت یا عدم صحت صوم او اختلافه. طبیعی است که فرض کنید قبل از طلوع فجر نیت کرده برای روزه، بعد این حالت سکران یا حالت مغمى علیه برش پیش آمد. این اختلافیه در مورد صحت یا عدم صحت روزه او. بعضی از جمله مرحوم مصنف حکم سکران و مغمى علیه رو همون حکم مجنون دانستند و قائل به عدم صحت صوم شدند و طبعا میگن روزشون اینها هم مثل همون حالت مجنون و شرط صحت درشون نیست. البته برخی هم مثل مرحوم محقق حکیم و همینطور مرحوم محقق خویی رحمت الله علیه ما حکم این دو رو، یعنی سکران و مغمى علیه رو، مانند حکم نائم میدونن و به صحت صوم اونها قائل شدن. در مورد مجنون همونطور که بیان شد، دلیل عدم صحت صوم عبارت بود از اشتراط تکلیف به عقل، در حالی که چنین شرطی در مورد سکران و مغمى علیه وارد نشده که بگیم خب شرط صحت این است که کسی در حال سکران و در حال مغمى علیه نباش. حالا اینکه ادعا بشود که مستی و بیهوشی با نیت منافات داره، خب اینکه توجهی نداره مثلا، این هم قابل قبول نیست، چون میتوان گفت که حالت اون دو از این جهت مانند حال نائمه، شخصی که در حال خوابم هست بالاخره اون هم توجهی نسبت به مسئله نیت و در حال روزه بودن ندار. و تحصیلی که مقتضای اطلاقات شمول تکلیف نسبت به سکران و مغمى علیه هست و در نتیجه میتوان گفت که عمل از اونها صحیح مثل شخص نائم، هرچند البته رعایت احتیاط لازم. اما سومین مورد از موارد شرط صحت صوم که مرحوم مصنف بیان می کنند، از ثالث عدم الاصباح جنوباً او علی حدث الحیض و النفاس بعد النقاء من الدم علی التفصیل المتقدم. سومین از مواردی که شرط صحت روزه هست اینکه به حال جنابت صبح نکند یا به حالی که حائض است و نفس ما هست و از دم خون پاک شده باشه. و همون تفصیلی که قبلا گذشت، چون در بحث مفترات روزه شرح این مطلب داده شده، همونطوری که خود مرحوم مصنف همینجا اشاره کردند، دیگه اینجا لازم به تکرار نیست. الرابع چهارم، الخلو و من الحیض و النفاس این مجموع النهار، فلا یسخ و من الحائض و النفسا اذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة ام انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة و یسخ من المستحاضه اذا اتت بما علیها من الاغصان النهاریه. خوب، چهارمین چیزی که شرط صحت صومه، خالی بودن از حیض و نفاس در مجموع روز. پس صحیح نیست از حائض و نفسا زمانی که خون ببیند، زن مثلا خون رو ببینه، مربوط به حیض و نفاس، ولو این که قبل از غروب به یک لحظه باشه، تمام روزم روزه گرفته، حالا پیش از آنی که غروب بشود یک لحظه هم که خون ببیند، هم از حیض و نفاس، این روزش صحیح نیست. ام انقطع عنهما بعد الفجر بلحظتن، یا یک لحظه بعد از طلوع فجر خون منقطع بشه. یعنی معناش چیه؟ طبعا یک لحظه در نهار ای شاهد خون بوده، اما باز عرض کردیم از حیض و نفاس. اما از مستحاضه صحیح هست روزه وقتی که اغسال نهاریه رو، غسل‌های روزانه رو به خوبی و صحیح انجام بده. حالا این متن کلام مرحوم مصنف، اما نصوصی که دال بر اون هستند، یکی صحیحه حلبی است، روایات معتبری در اینجا شاهد و به عنوان مستند این حکم هستن. یکی صحیحه حلبی است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن امرأة اصبحت صائمتا فلما ارتفع النهار او کان العشی حازت اتفطر قال نعم و ان کان وقت المغرب فلتفطر قال و سألته عن امرأة رأت الطهر فی اول النهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع فی ذلک الیوم قال تفطر ذلک الیوم فانما فطرها من الدم. وسائل الشیعه جلد 7 باب 25 از ابواب من یسه من حسام حدیث 1. در این صحیح مطلب به وضوح بیان شده که حلبی میگوید که از امام صادق علیه السلام سوال کردم راجع به زنی که صبح کرده در حالی که صائم است، نیت روزه رو کرده، اما هنگامی که روز بلند شد یا وقت عصر رسید حیض شده، آیا باید افطار کنه؟ قال نعم و ان کان وقت المغرب فلتفطر، وقت مغربم شده باشه افطار میکنه. قال و سألته عن امرأة، ازشون سوال کردم راجع به زنی که رأت تهرفی اول نهار، اول روز این از خون پاک شده در ماه مبارک رمضان، پس غسل کرده ولی چیزی نخورده، ولم تطعم فما تصنع فی ذلک الیوم، خب در این روز بالاخره باید چکار بکنه؟ قال تفطر ذلک الیوم، امروز رو باید افطار کنیم. فانما فطرها من الدم، افطارش و طبعا یعنی باطل بودن روزش به خاطر همون خونه که در هر حال بعضی و جزی از روز رو حائز بوده. صحیحه عیسی ابن قاسم و عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن عیسی ابن قاسم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة تقمث في شهر رمضان قبل ان تغيب الشمس قال تفطر حين تطمث. مسائل الشیعه جلد 7 باب 25 از ابواب من یسه منه الصوم حدیث 2. اینم یک صحیحه که عیسی ابن قاسم گوید که سوال کردم از امام صادق علیه السلام راجع به زنی که در ماه رمضان حیض می شود قبل از این که غیبوبت شمس حاصل بشه، قبل از غروب. قال تفطر حین تطمسو، همون زمان که حائض می شود این افطار کند، یعنی طبعا روزه اون روزش صحیح نیست. صحیحه محمد ابن مسلم و عنه عن علی ابن اسباط عن محمد ابن همران عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن امرأة ترد دم غدوة او ارتفاع النهار او عند الزوال قال تفطر. الحدیث آخر. مسائل الشیعه جلد 7 باب 25 از ابواب من یسه منه الصوم حدیث 3. در این صحیحه هم محمد بن مسلم میگوید سوال کردم از امام باقر علیه السلام راجع به زنی که خون میبیند هنگام صبح یا وقتی که روز بالا میاد یا عند الزوال ظهر، فرمود که تفطر، بایستی افطار کنه، اون روز صحیح نیست. صحیحه دیگر صحیحه منصور ابن حازم و عنه عن الحسن ابن علی الوشاع عن جمیل ابن دراج و محمد ابن همران جمیعا عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ای ساعت رأت الدم فهی تفطر الصائمه اذا تمست و اذا رأت الطهره فی ساعت من النهار قضت صلاة الیوم و اللیل مثل ذلک. مسائل شیعه جلد 7 باب 25 از ابواب من یسه منه الصوم حدیث 4. در اینجا هم منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام نقل کرده که هر ساعتی که زن خون ببیند باعث میشه که روزه شخص صائمه، یعنی اون زن صائمه، باطل بشه، در حالی که طبعا یعنی حیض شده. و اذا و هرگاه که طهر برش حاصل بشه در ساعتی از روز، نماز اون روز رو قضا باید بکند و شبم همینطور. حالا تا اینجا صحیحه ها دلالت داشت بر اینکه اون حکمی رو که در متن مرحوم صاحب عربه بیان کردند اون صحیحه، یعنی روزه از کسی که حائض می شود ولو در بخشی حتی لحظه ای از نهار از روز، این صحیح نیست. حالا بحث راجع به این که آیا نسی داریم که احیانا تصور بشه که با اینها در تعارض باشه، بعدم نسبت به نفاس و استحاضه بیان کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.